اسم داشته باشن
بل.
کارها به طور تو انگلستان جالبه بدونید که تمام کارها واگذار شده مثل دفاتر الکترونیک ما.
بله بله.
حتی کسی که میخواد تابعیت انگلستان رو بگیره باید مدارک رو ببره تو اون دفاتر، اونا بررسی ها رو میکنن، کارها رو انجام میدن، بعد آخر میفرسن اداره مربوطه، فقط پاراف رو امضاش میکنه. ما چقدر از این کارا رو ممکنه واگذار کنیم؟ بیمارستان دولت میخواد اداره کنه، عالیه، اما میتونه اینو واگذار به همون پزشکاش بکنه، بودجهشو بده به اونا انجام بدن. آموزش پرورش میگیم باید مثلا دولت وظیفه حاکمیت،
چرا به در همون دفتر خدمات دولت اینا ارجاع داده نمیشه؟ داریم دیگه،
ما با شما یه سوال داریم آقا، چرا نمیکنید؟ ما بایستی که شما به عنوان مطالبه گر، به عنوان صدای مردم، این مطالبه رو هی تکرار بکنید. فکر نکنید با این جلسه امروز از این در رفتیم بیرون همه چی حل میشه.
بله نخیر،
اینو باید اینقدر وقت بذارید و اینقدر فرصت بذاریم. هر چقدر شما وقت بذارید ما هم پای کار هستیم،
زنده باشیم.
ما همه اینا رو جمع کرده داریم،
بله.
دونه به دونه، مورد به مورد رو داریم،
بله.
و هر موردش که حل میشود کلی مشکل مردم حل میشه،
بله.
و این یه دونه هم حالا بد نیستش که اینجا به ذات کارم بگیم. ببین الان سازمان تامین اجتماعی،
بله،
23% رو کارفرما میده، 7% رو کارگر میده، 3% هم قرار دولت بده که هیچ وقت نمیده. همیشه خدا 200,000,000,000,000 تومان بدهی داره به این سازمان،
بله،
پولش نمیده، اما ادارش با دولته. ما میگیم چرا؟ توی آلمان شورای عالی تامین اجتماعی 60 نفرن، 30 تا کارگر، 30 تا کارفرما، اصلا دولت درش نیست. ما چرا همه اختیارات رو دادیم دست دولت؟
بله.
همینجا آقا اصلا میگیم به نسبت هم نه، حداقل یک سوم باشیم دیگه، 5 تا کارگر، 5 تا کارفرما، 5 تا دولت.
بله.
اون وقت ببینید چه تغییرات اساسی به وجود میاد و چقدر مشکلات حل میشه. یعنی سپردن کار مردم به دست مردم و انجام میده. یه نکته هم که اول به اصطلاح فرمایشات مقام معظم رهبر بود، من میخوام اصلا اینجا این اطمینان دم، ما الان برای نیروی کار در کشور مشکل داریم، نیروی کار ما نداریم، حتی تو این صرافت هستیم بریم از نیروهای خارجی استفاده کنیم. چیزی که الان ما مشکل داریم، مشکل فارغ التحصیلانی هستن که هنر و کار و تخصصی ندارن. این رو هم در حد میتونه وظایف وزارت کار، مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هستش، بیان اینا رو هدایت بکنن به اون سمتی که اینا حرفه‌ای کار بشن.
بله، سپاسگزارم.
منو ول کن تا صبح میرم.
زنده باشین، خواهش میکنم. آقای مهندس نجفی استفاده میکنین. آقای دکتر زاهد طلبان، صحبت های دوستان رو شنیدین، خودتون هم خب فرمودید 3 آیتم رو که یکی هم استانداردسازی و همگنسازی بود، 2 آسانسازی و هماهنگسازی که آقای دکتر قوانی هم صحبتایی داشتن، آقای مهندس نجفی منش هم صحبتایی کردن، رسیدیم به این داستان که حالا کوچک شدن دولت و تسهیل، که من حتی گفتم بیا به همون دفاتر خدمات دولت الکترونیک. خب الان شما به عنوان یک گروه مطالعاتی، آیا میشود در زمان بسیار کوتاه یک مطالعات انجام بشه برای اینکه همه این کارها، تسهیلات بیاد سریع مثل این مجموعه، فرض بفرمایید همین دفتر خدمات دولت، که تسهیل بشه این کار، امکانش هست یا خیر؟
من یه نکته رو ابتدا عرض کنم. ببینید، ما این طرح مجلس رو یک گام مثبت و رو به جلو می‌دونیم که انشالله به هر حال بخشی از مسئله رو می‌تونه حل بکنه،
انشالله
اگر درست اجرا بشه. اما فراموش نکنیم که این همه مسائل ما نیست. ببینید، از اسم طرح پیداست این چیزی که در واقع در صدد هستن بحث مجوزهای ابتدایی شروع کسب و کار هاست.
بله.
یعنی شما اگر یک زنجیره فعالیت اقتصادی رو در نظر بگیرید، از ابتدایی که با اخذ مجوز از نهادهای رفت این فعالیت میخواد آغاز بشه تا انتهایی که تولید انجام میشه و به بازار عرضه میشه و حتی ما ابعاد تجاریش رو هم بگیریم، به بازارهای صادراتی میخواد عرضه بشه، از مسیر گمرک میخواد عبور بکنه. خب تو این مسیر طولانی ما کثیری از موانع رو داریم و بنابراین ما وقتی که میگیم به طور کلی تسهیل فضای کسب و کار، نه تسهیل مجوزها، این دامنه وسیع این فعل و انفعالات رو باید در بر بگیره که خب ما مشکلاتمون در این زمینه متاسفانه بسیار زیاده. بنابراین اون جنبه تسهیلگری و اون جنبه های آسانسازی، ساده سازی، هماهنگسازی دستگاه ها در همه این حلقه های فعالیت یک زنجیره فعالیت اقتصادی موضوعیت پیدا میکنه. بنابراین با صرف اینکه ما مجوز ابتدایی کسب و کار رو حل و فصل بکنیم همه مسائل ما به سامان نمیشن. لازمه که کل این مسیر رو ما در واقع تحت توجه قرار بدیم. و گفتم در این زمینه ما خب استانداردهایی داریم، ما موافقتنامه‌ای داریم تحت عنوان موافقتنامه تسهیل تجارت که به شکل کلی و به طور اهم همه این مسیر رو پوشش میده، از موقعی که کالا تولید میشه تا موقعی که سر از بازار در میاره، سر از بازارهای جهانی در میاره. ببیشه برای ما که صادرات یک موضوع بسیار مهمیه و قیمت تمام شده و هزینه های مبادله برای ما بسیار اهمیت داره در توان رقابتی که در واقع میخوایم کالامون رو به اون بازاری که عرضه بکنیم. بنابراین این دامنه رو باید ما وسیع‌تر ببینیم. فقط صرف اینکه یک مجوز ابتدایی شروع کسب و کار رو حل و فصل بکنیم بگیم مسائل ما حل میشه، خیر به هیچ وجه اینطور نیست. حتما کل این مسیر رو باید تحت پایش قرار بگیره و تمام این مشکلات و موانعی که بر سر راه تک تک این زنجیرها و این حلقه ها وجود داره رو انشالله حالا با ابتکارهایی که میگم نمونه هاش در دنیا وجود داره من. اینا رو بشه سر و سامان داد.
آی دکتر فرمایش شما منو یاد یه شعری انداخت که میگه طمع را نباید که چندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی. آقا یه قدم اول بعدش هم بگیم
بله
دست درد نکنه.
این گام مثبته، اینا ما مثبت
ببین شما بذارین گام اولو بردارن بعد میگیم گامای بعدی. حکایت اون بچه نمیده تو مکتب رفته و هم میگونم بگو الف نمیگفت، بگو با چرا نمیگه الف ساده است، گفت الف بگم بعدش هم باید بگم. آقا بذارین الف اولو بگه ما بعدش هم دنبال بکنیم. ما جام دکتر ما تو کمیسیون تسهیل کسب و کار که در اتاق تهران هستیم تمام اینا رو احصا کردیم، حتی من نقطه نظر تشکلات رو گرفتم و تبدیل به کتابش کردم. اگر بفهمم برای هم مرکز شما کتابو میفرستم، اگه دوستان خواستن میفرستیم اونجا. ما همه رو احصا کردیم، صورت مسئله رو احصا کردیم، راه حل رو احصا کردیم. اینجا فقط همون داستان موش و گربه هستش که میگه حالا کی زنگوله رو گردن گربه بندازه. ما باید دنبال این باشیم چی کار بکنیم که این کارا اجرایی بشه، ولی صورت مسئله روشنه، راهکارا روشنه و نتایجش هم روشنه که چه اتفاقی میفته. مثلا همین شما الان اونجا بگید آقا این ثبت سفارش برای چی هستن، ما برای چی ثبت سفارش میخوایم، این فرد صبح حذفش کنید. هم مردم مشکلشون رو حل کردین، هم این همه ادارات رو بگیر ببند و دیگه نخواهیم داشت. مشکل بعدی مثلا ما الان داریم میگم مال روزها، ما اومدیم تو مجلس تصویب کردیم مثلا خودرو بیاد بدون انتقال ارز. خب آقا چرا بدون انتقال ارز اجازه نمیدیم مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخونجاتی که در داخل قابل ساخت نیست وارد بشه؟ الان چندین سال بانک مرکزی با این قضیه داره مقابله میکنه بی خود بی جهت. میگفتش من میخوام قیمت ارز رو ثابت نگه دارم، اما اون نشد و قیمت ارز بالا رفت و این کارم انجام نشد. بیایم یه همچین حرکت های جهشی و انقلابی که به هیچ کسی نه تنها ضرر نمیرسونه بلکه به مملکت سود میرسونه، یا الان بحث قیمت گذاری شما تمام من دیدم در گزارش مرکز پژوهش همه رو نهی کردی آقا دولت نه یا قیمت گذاری بکن، اما اینو حریف هنوز نشدیم. آقا قیمت گذاری سم ضرر، هر جا اومدی رو قیمت گذاری خراب شده رفته، روی مرغ و تخم مرغ و نمیدونم طلا و دلار، هر جا یعنی شما یک جایی رو پیدا نمیکنید که دولت قیمت گذاری کرده باشه و انجام. فقط چرا خودرو رو قیمت گذاری کرده، فشارم گذاشته، هر خودرویی که الان خودروساز ما میده بیرون 50 میلیون تومان ضرر میکنه، اونی که خوشبختی که میگیره 150 میلیون سود میکنه. اینم نتیجه به اصطلاح اقتصادی ما. اینا رو بیایم، اینا که خیلی روشن هستش، شما مرکز خوب هستین، آقای دکتر تشکینی هم که اونجا تشریف آوردن، ایشون هم از بسیار کسایی هستن که تو کمیسیون ما هم حضور داشتن، به مطالب آشنا و وارد هستن. واقعا بیایم از دولت بخوایم آقا هفته یه دونه شو، نمیگیم همه رو با هم، هفته یه دونه حل کنن بزنن کنار و این امید تو مردم برگرده که آره داره حرکت ها به نفع به سمت حل شدن پیش میره جلو. من فکر کنم که واقعا سودش رو اقتصاد ببره، سودش رو جامعه ما ببره و مردم عزیز ما برن. یه نکته هم که جناب دکتر اشاره فرمودن اینجا، بحث این هستش که خب جناب علی فهمیدن که مثلا این جوان کار میخواد، اینا ببینید ما باید یه کاری بکنیم که واقعا برای جوانان ما مطلب مسکن، مطلب مثلا خودرو در تمام دنیای دکتر اینا از محل درآمدهای آتی هستش، نه از محل پسنداز. و ما یه کاری که بکنیم، یکی از دوستان تازگی رفته بود کانادا، همون یه هفته اول رفته بود کارشو پیدا کرده بود، رفته بود استخدام شد، ماشینشو قسطی خریده بود و گفت دو سه ماه بعدم خونهمو میخرم. ما اصلا دیگه برای داستان خونه دار شدن و ماشین داشتن جوان اصلا دیگه اصلا از چیز گذشته، واقعا برای میشه کار پیدا کرد، راه پیدا کرد و راه هم وجود داره. همین که الان دولت میگه مسکن من میخوام درست کنم، خب بیاد اول اولویت بده به جوان ها و چیز. تو سوئیس آی دکتر 40 ساله وام مسکن میدن با سود 1%. ببینید چقدر به مردم توجه دارن. ما اینجا همش داریم با سودای بالای بانکی و و و و با اقتصاد کار میکنیم، اقتصاد تورمزایی که واقعا بیچاره کرده همه رو و همه هم بهتم داریم که تورم هم به خاطر کسری بودجه هستش که دولت و مجلس براشون برای جامعه به وجود میارن. به حال اینا یه مسائل اصولی و ریشه‌ای هستش که اگه بپردازید، گفتم ما هم آمادگی داریم تو تمام مسائل با مستندات و مدارک و کار بیاریم خدمتون و کمک بکنیم. به خدا ثواب داره که اگه بتونین، میگه که خدا رضا رحمت خدا بر کسی که سنگ از جلو پای مسلمین برداره. به خدا اینا سنگ چه چرس کنم، اینا دیوار جلو مردم، هر کدومشو برداریم، یکیش هم برداریم، میگیم آفرین، بریم دومی سومی. و این تحرک مورد نظر مقام معظم رهبری است، مورد نظر رئیس جمهور است، مورد نظر مجلس است، همین رو تو حرف دارم میزنم دیگه، انشالله کمک بکنیم که اینا رو اجرایی بکنیم.
بله بنده هم تصدیق میکنم فرمایشات جناب عالی رو، هر چقدر مداخلات دولت در این زمینه کمتر بشه، سرایندهای زائدی که نیازی به اون نیست در دنیا، در تجربه دنیا نشون میده که خیلی از اونها این فرایندها رو ندارن، اینها هر چقدر کمتر بشه قطعا کمک میکنه به بهبود وضعیت موجود. اما خب نکاتی رو هم باید در نظر گرفت، وضعیت ما هم شرایط اقتصادی ما، شرایط تجاری ما شرایط نرمال و عادی نیست، کشوری که سالها تحت تحریم‌های شدیدترین تحریم‌ها بوده، کشوری که دچار تحریم‌های نفتی هست، درآمدهای ارزش به شدت کاهش پیدا کرده، گاهی اوقات اینها اجتناب ناپذیر برخی از کنترل‌ها و مداخلات دولت. ان شاءالله می‌دونیم که آقای دکتر من در این مسیر گام برداریم و با عادی شدن اوضاع ان شاءالله تو این مسیر پیش بریم و این جور مداخلات حجم‌تر بشه، به ویژه وظایف تصدیگری دولت برداشته بشه، کم بشه و به وظایف اصلی حاکمیتی خودش که حکمرانی درست هست بازگرده.
آقای دکتر برمیگردیم به اول برنامه که جناب فردوسی فرمودن که اگه بخوایم اینو به اون رب بدیم مردم ناامید میشن. اگه شما بگین که ما شرایطی که تحریم برداشته شد این کارا رو میکنیم، هیچی دیگه در حقیقت هیچ کاری قدم قدم الان وقت کاره، الان وقت کاره که دولت خود رو از این تصدیا بکشه کنار.
بله.
بسپاره دست خود مردم، هم به شما قول بدم زمان جنگ حتما خاطر مبارکتون هستش دیگه. ما جان فردوسی تا تو خیابون قزوین هم داشتم خونپاره میتراشیدیم.
بله.
همه اومدن وسط و حریف جنگ هم شدیم. الان شما کارو بسپارین دست مردم، بسپارین دست بخش خصوصی. من به شما بگم هرچی تحریمی که قشنگ دور میزنیم، میریم به سمت داخلی سازی حد اکثری که خیلی توان ما متاسفانه تا حالا به خاطر مسائل فشار نرخ ارز و صرفه نبودن انجام نشده، همه رو به حرکت میندازیم. فقط دولت لطف کنه، شما ببینید مرکز پژوهشی هستیم و یه گزارش فنی شما رو خیلی بیشتر از حرف من بخش خصوصی قبول میکنن. بگین آقا مثلا در کجای دنیا مثلا سب سفارش هست، در کجای دنیا اینقدر دولت داره دخالت میکنه، اینا رو به دولت مردا منتقل بکنید، ما پشت سر شما هستیم و الان باید دولت بره کنار. اگه وایسیم شرط عادی بشه که چی، ما در یه صورت شرطمون عادی میشه که توان تولید داخلی ما بره بالا. یادتونه یه بار اومدن بنزین رو چیز کردن، اومدن بخوان تحریم بکنن، اون موقع اینا نقشه‌اش رو قبل چینده بودن، بلافاصله پتروشیمیا رو اومدن و بنزین تولید کردن، گویی که نظر زیست محیطی هم ایراد داشته، اما اینا فردا شدن بنزین تحریم کردن، اینا درست کردن دیگه. از اون روز بعد هیچ کی دنبال تحریم بنزین نرفت. ما بعد اینقدر توان اقتصادی و فنیون بریم بالا که هیچ کس دیگه اصلا به فکر تحریم کردن و به فکر این مشکل آفرینی برای ما نباشه. اینا رو ما آمادگی داریم تو بخش خصوصی، شما تو مرکز پژوهش بازرگانی گزارش بسیار خوبی تهیه کردین، فقط باید متحدان پیگیری کنیم. به ذات کارم که الان پای کار هستش، همه الان پای کار هستن، ان شاءالله اینا رو تبدیل به اقدام اجراییش بکنیم.
انشالله امیدواریم، انشالله ما هم در حد توان در خدمت هستیم. من فقط جهت استحضارتون و شنوندگان عزیز، ما اخیرا در همین مرکز مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال گذشته یک طرح رو تحت عنوان طرح تسهیل تجاری و تبعاتش در حوزه رویه‌های تجاری کشور و فرایندهای گمرکی به سرانجام رسیدیم که نتایج نهاییش منتشر میشه انشاءالله به زودی، مرکز نشر بازرگانی رو انتشار خواهد داد. فاز دوم این طرح مطالعه هم برای امسال تصویب شده در این مؤسسه که با نظرخواهی از دستگاه‌های زیرفت به ویژه اتاق بازرگانی و صاحب نظران انشاءالله اون رو به سمت عملیاتی پیش ببریم. یکی از نتایج و خروجی‌های این طرح این بود که ما پیشنهاد تأسیس کمیته تسهیل تجارت رو هم اونجا پیش بینی کردیم. امیدواریم که با استقرار کامل دولت جدید این پیشنهاد هم در دستور کار قرار بگیره و با همکاری دستگاه زیرفت به ویژه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این مسیر حرکت کنیم.
اسم طرح یه بار دیگه بفرمایید دکتر.
طرح تسهیل تجاری، بررسی الزامات تسهیل تجاری و پیامدهای اون بر فرایندهای تجاری به گمرکی ایران. این رو به زودی منتشر میشه، نتایجش برای دستگاه ها میره، چون فاز دوم این طرح رو هم انشالله با نظرخواهی از دستگاه های زیرفت برای سال جاری در دستور کاری مؤسسه هست.
آقای دکتر پیشنهاد حذف ثبت سفارش هم توی مرکز هم دادین انشالله دیگه.
اونجا دیگه این نکات همه حالا چارچوب ها مشخصه، ضوابط مشخصه، در اون زمینه ما
آقای دکتر زاهد طلبان ببینیم تا آخر برنامه امروز
دو بود به این
قضیه. آقای دکتر زاهد طلبان،
یکی اصلاحات مقرراتی، یعنی ما بعضی از چیزا بالاخره قوانین و مقررات ما که نیاز به اصلاح داره، در واقع ما از این زاویه نگاه کردیم چه قوانین نیازی به اصلاح دارن و ناسازگارن با این الزامات تسهیل تجاری، نیاز به اصلاح داره که حالا قوانین کلیدی دست کم شناسایی
آقای دکتر زاهد طلبان داده شده. آقای دکتر عرض میکنم ببینیم تا آخر برنامه امروز ساعت تقریبا 15 و 40 دقیقه ما میتونیم این بحث ثبت سفارش رو حذف بکنیم.
آقای دکتر زاهد طلبان ببینید یه بحثی که وجود داره، من یاد میکنم ایشون یه آقای یوشیدای بودش که ایشون مال کنترل کیفیت ژاپن بود، اومدن ایران یه درسی به ما داد که جان فردوسی همیشه تو گوش منه، میگفت برای اینکه بهبود بدین کارتون رو پیش فرضتون این باشه اون چه دارین انجام میدین غلطه.
بله.
و ببینین آیا اون کار رای بهتری برای انجامش وجود داره یا نه. ما تمام بیسمون برای این هستش که بله این قانون گذاشتن، آقا این قانون غلطه، بیایم این قانون غلط رو پیشنهاد بدیم وردارن درستش بکنن، ولی با همین قانون غلط رو بخوایم مجددن هی به اصطلاح اصلاحش بودیم ره به جایی
نمیبریم. آقای مهندس نجفی منش، آقای دکتر زاهد طلبان، ما اینجا یه نفری داریم به اسم آقای دکتر قوامین پور که نماینده دولت خیلی هم ساکت نشسته. خب آقای دکتر بفرمایید.
بنده کاملا با صحبت عزیزم واقعا موافقم.
ما موافقیم آقا، نظرتون
کاری هم که ما توی یعنی کاری که از دست ما برمیاد و توی دفتر توسعه کارآفرینی انجام میدیم اینه که ما محیط کسب و کار رو رصد میکنیم، پایش میکنیم و کاملا هم الان دیگه اشراف داریم که موضوع چیه، مشکلات چیه.
خدا بحث آقا
اشراف داریم که مشکلات و موانعمون چیه، ولی یه سری مشکلاتی فرای مشکلاتمون داریم که ما
خود نام ببریم.
باید انشاءالله در صدد اون باشیم، در صدد اون باشیم،
ما باید بگیم والله این
نماینده دولت خیلی ساکت.
نه ایشون آقای نجفی منش و آقای دکتر زاهد طالبان کاملا دارن درست میگن. یعنی بحثی نمونه، بحثی که تو کل جامعه و اجتماع هم بپرسید همه میدونن که مشکل چیه. ولی خب حالا در اضافه کردن به مطالبی که دوستان فرمودن، من بگم توی پایش و بحث دوینگ بیزینس که ما انجام دادیم، اینکه آقای نجفی منش میفرمایند که بذارید قدم اول برداریم، جدا قدم اول ما همون صدور مجوزه. چون که ما الان رتبه رو بحث منطقه هم کردن، ما رتبه‌مون تو دوینگ بیزنس 127 امسال
در کل
بله. توی استارت بیزینس یعنی شروع کردن کسب و کار، ما رتبه‌مون 178. یعنی دقیقاً بهتون بگم که دیروز داشتم می‌دیدم توی 20 تا کشوری که توی منطقه ما قرار میگیرن، ما توی شروع کسب و کار 20 دقیقاً رتبه آخر هستیم. اجازه بدید که قدم اولو برداریم.
آقای دکتر احسان ارکانی، عضو محترم کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی، قربان سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
جناب آقای دکتر احسان ارکانی، نایب رئیس محترم به کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی، برنامه امروز در خصوص بایدها و نبایدهای طرح تسهیل محورهای کسب و کار، صحبتهای دوستان رو هم احتمالاً شنیدید. رسیدیم به جایی که خب حالا دوستان گفتن دولت بزرگه و بحث ثبت سفارش رو گفتن و هر طوری شده آقای مهندس نجفی منش گفتن که همین امروز به این نتیجه برسیم حذف بشه. آقای دکتر قوامی پور هم خب بحث استارتاپ رو تو منطقه گفتن ما از 20 کشور 20مییم. آقای دکتر زاهد طلبان هم که مطالب مطالعاتی رو مطرح فرمودن. خب شما به عنوان میشه گفتش که قانونگذار و نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، بفهمید نظرات خودتون رو و یک چی میگن بگین که آیا این طرح ایشالله به امید خدا یک سری از مشکلات رو حل میکنه یا خیر؟
ببینید ما در تمام این سالها در حال خود شما مستحضرید
بله،
با تولید کنندگان و فعالان فضای کسب و کارهای مختلف که صحبت میکنیم
بله،
تقریبا اولین معضلی که برای موانع پیشروشون مطرح میکنن
بله،
همین فرایند پیچیده، زمانبر و پر از مفسده اخذ مجوز هاست
بله.
یعنی شما هر کاری میخواید راه بندازید، یک سال و نیم باید دنبال این باشید، مجوز تغییر کاربری زمین، مجوز زیست محیطی، مجوز نمیدونم مفاسد حساب تامین اجتماعی، امور مالیاتی، مجوز اداره اماکن، نمیدونم بهداشت، صنعت بعدن تجارت و دستگاه‌های مختلف رو بگیرید
بله،
که تازه شروع بکنید به فعالیت اقتصادی. خب این باعث میشه که اساسا خیلی از سرمایه گذاری ها از اون بیزینس پلان یا توجیه اقتصادی خودش دیگه خارج میشه با این تورم و تغییراتی که به هر حال تو فضای اقتصادی ما بعضن روز به روز اتفاق میفته
بله.
هیچ جای دنیا اینطوری نیست، یعنی این گونه برای دریافت، برای شروع کسب و کار فرایندهای پیچیده نمیذارن که انگار نالا ناخودآگاه فکر میکنیم تعمدی در کاره که
اصلا انجام نشه،
منصرف بشه از سرمایه گذاری
بله.
خب با درک این فضا و دیدن این واقعیت ها در کمیسیون ویژه جهش تولید، این طرح با اخذ نظرات همه جوانب و همه ذینفعان موضوع، یعنی حتی بعضا نظرات دو طیف که مخالف به نظر همدیگه بود رو هم ما گرفتیم و این طرح روانه صحنه عملی شد
بله.
خب اساس این طرح اینه که حالا اسمش از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اساسش این هست به جز مواردی که واقعا خاص هستن، یعنی اون فعالیت اقتصادی با جان و سلامت مردم سر و کار داره یا به بحث امنیت کشور و یا حالت سومی است که به هر حال فعال اقتصادی میخواد یه زمینی رو از منابع طبیعی دریافت کنه که نیازمند تغییر کاربری رو برساند. به جز این موارد مربوط به این سه محور
بله،
که کماکان مجوزها به صورت تایید محور، یعنی شما ثبت میکنید درخواست رو، میره از این ادارات مربوطه و تاییدیه رو دریافت بکنه
بله.
البته این رو هم نظاممندش کردیم در این بله، تر یعنی برای دستگاه‌های دولتی دیگه این فرصت نامحدود نیست که هر موقع دلشون خواست جواب بدن، یا اساساً بعضا حتی جواب هم نمیدن مثبت یا منفی.
بله.
در یه بازه زمانی کوتاه باید پاسخ خوب باشن، اگه مثبت مثبت، اگه منفی با ذکر دلیل که امکان باز پیگیری و اعتراض شکایت باشه برای تولید کننده فعال. بله. کسب کار اگر هم ظرف بازه زمانی مشخص پاسخ نده، سامانه عدم پاسخ رو به منزله یه تأیید محسوب میکنه و
بله.
مجوز صادر میشه. در سایر موارد به جز این سه محور بهداشت و امنیت و بحث زمین، تمام مجوزها ثبت محورن، یعنی شما فقط ثبت اطلاعات که انجام میشه در سامانه به صورت اتوماتیک به شما شناسه یکتا که همون در واقع کد فعالیت یا مجوز هست صادر میشود و اساسا دیگه نیاز به این همه رفت و آمد و عرض شود منتظر موندن برای دریافت مجوز نخواهند بود فعالان کسب و کار. یعنی شروع کسب و کار با همون درج اطلاعات عملا همزمان خواهد بود. و این بسیاری از این مشکلاتی که الان وجود داره رو از بحث انحصارات، امتیازات، امضاهای طلایی عرض شود که و بسیاری از مفسده های دیگر رو و اون اتلاف زمان و وقت و انرژی که سرمایه گذار رو منصرف میکنه رو تقریبا از بین خواهد برد انشاءالله.
انشاءالله. پس
من یه سوال
بفرم
آقای دکتر، بنده نجفی منش هستم خدمتون. ببینید ما خوشبختانه یک کاری رو که حدود 15 سال پیش بنده تو کابل دیدم برای شروع کسب و کار، بالاخره بعد از 14-15 سال بعد از افغانستان ما در تهران شروع کردیم و اونم پنجره واحد هستش. بله. که نم جناب علی تشریف آوردین در اتاق تهران پنجره واحد رو دیدید یا نه؟ اونجا یه متقاضی که میاد کاری که قبلا 73 روز طول میکشید گرفتن مجوزش، الان حد اکثر شده 3 روز حد اکثر. بله. البته تو افغانستان صبح تا ظهر بیشتر طول نمیکشید و در خیلی کشورها 2 ساعت بیشتر زمان نداره، اما ما میگم قدم به قدم راضی هستیم. 73 بشه 3 روز، یه قدم بسیار بزرگی بر ما هست. حالا بعدا انشالله اینا هم الکترونیکی باید بشه که به ساعت هم تبدیل بشه.
من تشکر میکنم آقای نجفی منش عزیز. من فقط جهت استعذار شما عرض بکنم، من اتفاقا خودم مدتی مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی بودم قبل از اینکه نماینده بشم.
بله.
و خب در همون مرکز خدمات در واقع پنجره واحد همونجا مستقر بود، یعنی ما از همه دستگاه‌ها، از محیط زیست بگیرید تا صنعت و کشاورزی و دستگاه‌های دیگه، یک نماینده در اونجا مستقر بود برای همین بحث کاهش صدور زمان مجوز. اما مشکلی که هست اینه که متاسفانه دستگاه‌ها به نماینده‌ای که اونجا مستقر هست اصلاً اختیارات تام نمیدن. در واقع قرار هست نماینده تام الاختیار مستقر بشود و تمام اختیارات اون شخص مدیر کل رو داشته باشه، اما متاسفانه به خاطر این تمرکزگیرایی که در سازمانهای ما هست، برخی از دستگاه اتمان اصلی این اختیارات رو نمیدادن و باز هم همین سیر این که کارشناس مربوطه که در پنجره واحد مستقر بود ناگزیر بود فرد رو بفرسته به اداره کل و حتی بعضا باز دوباره به مرکز به تهران، باعث می شد برخی سرمایه گذاری ها دچار همین فرسایش بشه. و من معتقدم اساسا ما در همه اموراتی که حالت بوروکراتیک و بوروکراسی و کاغذبازی اداری داره از جمله مجوزها، مثل همه دنیا باید بریم به سمت دولت الکترونیک کامل، یعنی کلن ارتباط سرمایه گذار و فعال کسب و کار رو با افراد حذف بکنیم و همه چیز در بستر الکترونیک و بدون دخالت نظرات شخصی انجام بشه انشاءالله.
این خیلی خوبه آقای دکتر. فقط یه خواهشی هم که ما داریم، قبلا ما با مجلس این همکاری داشتیم مثلا با کمیته ویژه تولید که بود. ببینید شما الان تو مجلس قوانین بسیار خوبی ما داریم، قانون بهبود مثمر فضای کسب و کار رو داریم، قانون اصل 44 رو داریم، اینها اما عملیاتی نمیشه. مجلس یه جلسات میذاش، الان من پیشنهاد میکنم که این جلسه رو بزنیم، که دستگاه ها رو دعوت میکرد، ازشون سوال میکرد بانک مرکزی تو که قرار بود این کار انجام بدی چی شد؟ فرضاً وزارت اقتصاد دارید، شما که قرار بود این کار انجام بدین به کجا رسید؟ ما هم به عنوان به اصطلاح اون مطالبه گران، به عنوان نماینده اتاق بازرگانی که مطالبه گر این قضیه بودیم، اونجا حضور داشتیم و این مطالبهمون هم میکردیم. و باور بفرمایید که خیلی از مواردی که بعد از 7-8 سال قانونی بود که عملیاتی نشده بود با همین مطالبه گری اجرایی شد. بنده میخوام خواهش کنم از جناب عالی که این بحث مطالبه گری و پیگیری کارهایی که